کتابای متعددی چاپ میکنن که از جمله همین موضوع عاشورای یکی از موضوعاتی است که بهش توجه دارن و کتب متعددی به صورت مجانی چاپ میکنن در اختیار مردم قرار میدن. حالا اگه برگردیم به این بحث خودمون که موضوع عزاداری است، شیعیان خوجه بسیار در رعایت برنامه‌ها و مراسم مذهبی مقیدن. همه ساله دقیقاً برنامه‌هایی که در مذهب تشیع بهش اشاره شده و تأکید شده پایبندن و مراسم رعایت میکنن، برگزار میکنن، چه اعیاد و چه وفیات و شهادت ها که امام حسین و سایر ائمه، از جمله برنامه محرمه. اینا تقریبا از روز اول ماه محرم برنامه های خاص عزاداریشون شروع میشه تا روز دهم که روز عاشوراست. البته باز همونطور که عرض کردم این مراسم در داخل خود تکایا و حسینی های خودشون برگزار میشه. گاهن هم جاهایی که جمعیت بیشتره در منازلشون هم برگزار میکنن، یعنی هر فردی برای خودش ممکنه مراسمی بگیره در منزلش و عزاداری کنن.
نامگذاری هم میکنن این برنامه های توی منازل رو، مثلا تکیه فرض کنید حضرت
علی اصغر. اینم رواج داره. بله. ولی برنامه اصلیشون در همین حسینی ها که همون امام بارس برگزار میشه. معمولا در این ایام علاوه بر اون امام جماعت ثابتی که دارن، دعوت میکنن از سخنرانان و مداحانی که به حال از کشوری معمولا پاکستان و هند میان و به زبان اردو سخن عزاداری میکنن و همینطور فارسی. البته مداحی هاشون از اشعار فارسی خیلی بهره میگیرن،
یعنی در واقع به صورت ترجمه شده؟
نه، همون نوهای فارسی رو میکنن.
عجب.
همون نوحه فارسی که
رواج داره، چه متوجه بشن چه
نه میشن. ببین زبان اردو خیلی شبیه فارسیه، کلمات بسیاری مشترکه.
بله.
و اینا راحت متوجه میشن و چون تکرار هم شده دیگه این کلمات معنوس شده براشون، تو ذهنشون
حفظ شدن.
بله، حفظ شدن. به شکل حالا خاصی که خودشون معمولا بعد از نماز مغرب عشا یه سخنرانی صورت میگیره، سخنران در ارتباط و موضوع صحبت میکنه، بعد از سخنرانی هم یک مراسم حالا صیبت میشه، حالا یا اسمش میگن ماتم، انجام میشه. بعدش هم نوحه و سینه زنی است. روزهای اول خب این مدت کمه، به مرور که به روز عاشورا نزدیک میشیم برنامه مفصل تر میشه و
حالا پذیرایی و اینها هم دارن.
بله، بله. بعد از مراسم هم معمولا یا یک نفر یا چند نفر بانی میشن، پذیرایی شام صورت میگیره که اصطلاحا هم بهش میگن نیاز، دور هم جمع میشن همون حسینی که هستن و پذیرایی میشن.
جناب فرمند، یکی از موضوعاتی که در آفریقا رایج هست در فرهنگ اهل البیت علیهم السلام، اونجا شاهدش هستیم، نامگذاری افراد هست به نام ائمه معصومین. آیا در کنیا نامگذاری این چنینی هم ما داریم؟ اساساً فرزندان خودشون رو به نام ائمه نامگذاری میکنن؟
بله، قطعا در میان شیعیان رواج داره استفاده از نام ائمه، رواج داره و ما شاهد هستیم که حالا اگر کسی از اهل سنت به تشیع گرایش پیدا کنه قطعا بچه هاشون رو اسامی شیعه میذارن و حتی از مسیحیت اگر کسی به اسلام بیاد این رواج داره، حتما استفاده میکنن از این اسامی، براشون مقدسه.
جنابالی، با توجه به حضوری که در کنیا داشتید، خاطره ویژه‌ای از مراسم عزاداری امام حسین دارید که برای شنوندگان عزیز رادیو گفتگو بیان کنید؟
خب معمولا مراسمی که خوجه انجام میدن یک امریست که از به صورت سنتی از سالیان سال از هند منتقل کردن به شرق آفریقا، ولی نکته‌ای که مهمه انتقال این موضوع به بومیان آفریقایی است. شیعیانی که میشه گفت در این 30-40 سال اخیر به مذهب شیعه گرویدند و فرهنگ محرم و عاشورا براشون مهم شده و دارن یواش یواش به این توجه میکنن به این موضوع. عادتا در مراسمشون از ایرانی ها و شیعیان خوجه بهره میگیرن، یعنی نگاه میکنن ما چیکار میکنیم، تقریبا همون کار رو انجام میدن.
و این سالهای از ایرانی ها استفاده میکنن، ایرانیانی که در ایرانن یا ایرانیان مقیم در اون،
هر دوش. هم بالاخره فیلم هایی که از عزاداری ها پخش میشه، نوحه هایی که پخش میشه، یا طلبه هایی که ایران درس خوندن اینجا دیدن از نزدیک آشنا شدن با نوع عزاداری، و چه حالا برنامه هایی که ما در اونجا انجام میدیم به مناسبت محرم، استفاده میکنن. و الان این چند سال اخیر حرم و قیام امام حسین علیه السلام بسیار در اونجا رواج پیدا کرده و حتی قبل که من کنیا بودم اینا اومدن و بومی ها برای خودشون یک مراسم عاشورای جداگونه از خوجه ها شروع کردن، ما هم کمکشون میکردیم. در یه مدرسه میدنم مدرسه رسول اکرم که مربوط به شیعانه، همه اینا جمع میشدن، شیعانه نایروبی و اطراف، و مراسم خاص خودشون اجرا میکردن. ما هم به حال اگر سخنرانی بود میبردیم اونجا سخنرانی میکردن، خودشون شیوخی که بودن اونجا
سینه زنی میکردن،
هم سخنرانی، عزاداری، نوه خانی و سینه زنی. بله، بعد از آخر مراسم هم در همون محبتی مدرسه اینا یه راهپیمایی میکردن برای حالا احترام به شعائر ماه محرم.
با توجه به این که ما وقتمون کم هست و دقایقی بیشتر در اختیار ما نیست، میخواستم در مورد فعالیت‌های رایزنی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در نشر فرهنگ حسینی و همچنین فعالیت‌هایی که اساساً غرب در مبارزه با اسلام در این منطقه میکنه هم صحبت‌هایی رو از شما داشته باشیم.
اصلا بازی رایزنی فرهنگی از تقریبا میشه ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در مناطق مختلف آفریقا شروع به فعالیت کردن در کشورهای مختلف از جمله در کنیا. خب یکی از مهمترین برنامه‌های ما گسترش و توسعه فعالیت‌های مذهبی است که مرتبط با شیعیانه، از جمله بحث محرم و عاشورا. در این ایامی که حالا خود من در اونجا بودم و از نزدیک تلاشمون می‌کردیم که این واقعه اتفاق بیفته، ما در زمینهای مختلف اقداماتی انجام دادیم، از جمله دعوت از سخنرانانی که از ایران بودن و حضور پیدا میکنن در کنیا به عنوان مبلغ و سخنران، براشون برنامه‌ریزی میکردیم که در مناطق مختلف حضور داشته باشن و سخنرانی کنن. نکته بعد حمایت از جلسات و برنامه‌های بومیان آفریقایی است که در جاهای مختلف حضور دارن ولی خب وسع مالیشون اونقدر نیست که بتونن برنامه‌ای رو داشته باشن. وظیفه ما بود که از اینا حمایت کنیم و همینطور این روند ادامه داره تا اینکه بتونن پای خودشون بیستن، بتونن مستقلا فعالیتی رو داشته باشن. مقالاتی رو در مطبوعات منتشر میکردیم که در معرفی این قضیه باشه، البته خب سعی میکردیم که زیاد حساسیت برانگیز نباشه، حدی باشه که جامعه بپذیره. زیاد حالا این زمینه
حساسیت مقالات به چه زبان؟
زبان انگلیسی، سواحیلی.
بله، که زبان در واقع مردم کنیا می نوشتن این مقالات.
بله، استفاده می کردیم از بومی ها و یا حتی مقالات خودمون ترجمه می کردیم به زبان سواحیلی یا انگلیسی. و برای مبلغینی که در کنیا هستن، مبلغین بومی، ما در این ایام برنامه مستقل می ذاشتیم برای معرفی موضوع و حالا ارتقای سطح دانششون در این زمینه، که این هم بسیار لازمه با توجه به اینکه به هر حال امکان اطلاع رسانی به خوبی نیست برای منطقه. و چاپ کتاب کاری بود که ما انجام میدادیم. این کلیات کاری بود که ما تو این منطقه
و غرب فعالیتش بود.
در کنیا یا کلا در شرق آفریقا همیشه یک رقابت بین اسلام و مسیحیت بوده و دولت سعی میکرده وارد این مسائل نشه، خودش رو کنار میکشیده، ولی در واقع این وجود داره، این رقابت. به هر حال تبلیغاتی که صورت میده مسیحیت در کشورهای آفریقایی میدونیم که خیلی گسترده است و خیلی هزینه میکنن برای این موضوع. در مقابلش خب مسلمان انقدر توان ندارن که بتونن مقابله کنن با این قضیه، ولی در این حال به هر حال در سخنرانی ها، در برنامه رادیویی، در برنامه مطبوعاتی، از هر دو طرف این تبلیغ و این معرفی دین وجود داره. و با همه این حرفا باز هم میتونم بگم که اسلام داره کماکان به کار خودش ادامه میده، گسترشش رو انجام میده.
تشکر میکنیم جوای فرمند که در این گفتگوی کوتاه در مورد عزاداری ابو عبدالله الحسین و فرهنگ حسینی در کشور کنیا با شنوندگان عزیز ویژه برنامه عشق بدون مرز سخن گفتید. شنوندگان عزیز، آنچه که بیان شد در فضای کربلای حسینی بود. بدرود تا برنامه دیگر.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن 27 86 10 35 در اختیار شماست. همچنان با ما همراه باشید.
روزگاری دهکده بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
طبق آمار رسمی وزارت نیرو، میانگین سرانه مصرف آب هر ایرانی 300 لیتر در روز است. هر ایرانی دو برابر میانگین جهانی آب مصرف می کند. دو برابر میانگین جهانی، دو برابر میانگین جهانی. از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما هم در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 با ما ارتباط برقرار کنید. خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمتتون هستیم از تهران. رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، سامانه 162، سامانه روابط عمومی صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما همیهنان عزیز و گرامی است و نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. عزیزان شنونده، به ساعت 3:30 بامداد نزدیک شدیم. برنامه هشتک گفتگو تقدیم به شما میشه. بالا رفتن دوز خشونت با بازی‌های یارانه‌ای خشن.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن تو همه سایت‌ها.
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی،
خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز و جان که شنونده این برنامه هستید. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها خرسند و مفتخر هست به حضور شما و همراهیتون در سراسر ساعات سال. یه موج رادیوی اف ام 103.5 مگاهرتز به شنیدن این برنامه مبادرت میکنید. مقدمتون مبارک و از این لحظه ما رو همراهی بفرمایید با فرستادن پیام به 30,035 و تماس تلفنی به شماره تلفن های 278-610-35 و 226-52-285 که همکاران ما مشتاقانه منتظر دریافت نظرات، پیشنهادات، انتقادات و تجربه های شما در این زمینه هستند. ما سعی میکنیم موضوعی رو در حیطه فضای مجازی که در این حال بروز هم هست و اهمیت داره به نقد و بررسی بگذاریم و خروجی اون رو از طریق امواج رادیویی اطلاع رسانی کنیم و از شما عزیزان هم دیدگاهاتون رو دریافت بکنیم و روز به روز در کنار هم بتونیم برنامه‌های بهتر و سازنده‌تر رو در فضای مجازی تولید کنیم. افتخار بدید به ما و امروز هم با ما همراه باشید. این شما، این هم برنامه امروز هشتگ گفتگو.
بازی‌های رایانه‌ای با بهره‌گیری از تصاویر متحرک و صداهای مهیج دنیایی از هیجان را به کاربران تشنه جنب و جوش می‌دهد و همین جذبه و کشش زیاد است که روح و جسم آنان را اسیر خود می‌کند. این بازی‌ها با ترفندهای گوناگون چنان تأثیری بر فکر و اعصاب گیمرها می‌گذارند که در واقع خود اون نیز جزئی از مجموعه ماشینی می‌شود. مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال ابتدا در سال 94 و در گام دوم دو سال بعد به بررسی رفتار گیمرهای ایرانی پرداخته است. اطلاعات حاصل از این پژوهش آماری می‌گوید که همچنان 31% بازیکن‌های ایرانی زیر 12 سال سن دارند و بیشترین گروه علاقه‌مند به بازی‌های کامپیوتری هم نوجوانان 12 تا 19 سالند که 36% از 28 میلیون گیمر ایرانی را تشکیل می‌دهند. معنای دیگر این اعداد این است که 67% بازیکن های ایرانی حدود 19 میلیون نفر زیر 20 سال دارند. این افراد اگرچه روزگاری به گیم نت ها پناه می بردند و روزانه زمانی را در این اتاقهای بازی با دوستان خود سپری می کردند، اما این روزها خانه و موبایل والدین خود را به زمین بازی تبدیل کردند. در برنامه ی هشتگ گفتگوی امروز به بررسی بالا رفتن دوز خشونت با بازی های رایانه‌ای خشن می پردازیم. با ما همراه باشید.
دنیای ما دنیای صفر و یک هست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی.
هشتگ گفتگوی ها
هشتگ
گفتگوی در چه ایست از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش. هشتگ
گفتگو از رادیو گفتگو.
هشتگ گفتگو.
به هشتگ گفتگو خوش آمدید. تشکر میکنم از همکار ارجمندم سرکار خانم شعار که آیتم ساز برنامه هستند و در گزارش ابتدایی برنامه شما متوجه شدی که بله، موضوع برنامه‌مون بالا رفتن دوز یا میزان خشونت و بازی‌های رایانه‌ای خشن هست که موجبات نگرانی خانواده‌ها رو بی‌ویژه در ایام تعطیلات فراهم میکنه، چون فرصت بچه‌ها در ایام تابستان بیشتر هست و زمان بیشتری در این فضا به سر می‌برن، بنابراین بیشتر هم تحت تاثیر اثرات جنبی حضور در این فضا خواهم بود. اما در استدیوی برنامه دو میهمان گرانقدر و کارشناس برجسته حضور دارند که هر کدوم در حوزه کار خودشون تبحر ویژه‌ای دارند. نخست سرکار خانم دکتر همیرا آزاد منش، مدرس دانشگاه، روانشناس تربیتی و مشاور خانواده و همچنین از پیشگامان تدوین کننده پرسشنامه موبایل هراسی و هنجاریابی و تدوین چنین چیزی رو بر عهده داشتن، میهمان ما هستند که با ایشون در حوزه روانشناسی و تأثیرات اون صحبت میکنه در فضای مجازی. و دیگر دوست نازنین در استودیو برنامه جناب آقای مهندس مرتضی جمشیدی، پژوهشگر فضای مجازی و از گیمرای قدیمی و حرفه‌ای، جوانان اما قدیمی هستن دیگه، یعنی هر بازی رو که شما بگید ایشون 0 تا 100 رو رفتن. خوش اومدید هر دو عزیز بزرگوار.
خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای اسماعیلی و دوست عزیزمون جناب مهندس جمشیدی عزیز. البته من لازم هست تصحیح بکنم، من جزو پیشگامان تدوین و هنجاریابی پرسشنامه بی موبایل هراسی در ایران هستم.
بی موبایل هراسی؟
بله.
خب این خطی که نمیخواد
نوموفوبیا هستش، بله، که بعضی ها اشتباها موبایل هراسی گفته میشه، نه بی موبایل هراسی هستش.
بله بله،
در خدمتتون هستم و خوشحالم.
خب جناب مهندس جمشیدی بزرگوار،
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت آقای اسماعیلی عزیز و خانم دکتر و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امیدوارم که امروز هم صحبت خوبی برای گفتن شما شکل بگیره.
از بازی های جدید برامون اول بگید، میخواستم وارد بحث بشیم با خود بازی. بازی خشن خوب الان چی اومد؟ خشن خوب گفتم ها، خوب دقت کنید، میگه خشن خوب، اصلا خشن خوب نمیشه، ولی واقعا این عنوان وجود داره ها. موقع خرید طرف میره بچه با مادرش هم هست، مادر پدر توجه نمی کنن بچه چی داره میگه، میگه بازی خشن بزن بگو، بعد میگه یه بازی باشه که خیلی هیجان داشته باشه.
بله، حالا اینکه اسم بازی رو ببرین،
نه اسم نمیخواد،
ما نمیتونیم ازش یاد بکنیم، ولی مسئله که فرمودی دو جنبه پیدا میکنه، یکی مسئله توزیع خشونت که اون رو من واگذار میکنم خانم دکتر که تخصصشون هست، و یکی هم ارتباط خشونت با بازی کامپیوتری که آیا خشونت به صورت کلی برای همه بازی ویدیویی بد هست یا اون هم سطح بندی داره، و اینکه بعضی از مدل‌های خشونت شاید توصیه بشه و شاید مجاز دونسته بشه حتی، که اگر که حالا جلوتر برنامه برای مسئله میکنیم تقسیم بندی مناسبی داشته باشم اصلا. چون مسئله خشونت و مسئله حالا مسئله جنسی یا سکس دوتا از مهمترین مسئله هستن که صنعت بازی کامپیوتری یا صنعت موسیقی یا حتی صنعت فیلم های هالیوودی در حقیقت به پایه اونها استوار هستن.
سپاسگزارم. سرکار خانم دکتر آزادمنش.
بله، من البته در مورد اینکه خشونت، شما کارهای سخت رو به من واگذار میکنین، خشونت امر به اصطلاح بدی هست یا خوبی هست، اینجا جای تعمق بسیار زیادی داره. ما اصلا با هیجان خشم متولد میشیم و اگر چیز بدی بود در ما گذاشته نمیشد، چون کارکرد سازشی و تکاملی داره و ما در واقع موجوداتی هستیم که با در واقع خشممون اعتراضمون رو به بعضی از مسائل نشون میدیم، و یا حتی این خشم ما گاهی جلوگیری میکنه از اینکه اتفاقات بدی برای ما بیفته. ولی آنچه که نقطه افتراق بین خشم، خشم سالم و خشم ناسالم هست، اولا در بیانش هست و بعد در تفسیرش هست و معنایی که خشم سالم و خشم ناسالم داره. در واقع خشم آمده است که به ما پیامی بدهد، اینکه یک نفر از گرد راه رسیده و پا گذاشته روی ارزش‌هایی که برای من مطرح هست من رو خشمگین می‌کنه، ولی اینکه من بخوام رفتار پرخاشگرانه از خودم نشون بدم، این میشه که خشم ناسالم، یعنی من پیام رو درست نگرفتم. بنابراین ما موجوداتی هستیم انسانی که دارای هیجان هست، دارای احساس هست، سلسله اعصابی داره، پردازش میکنه موضوعات رو، پس بنابراین باید با خشممون درست مواجهه بکنیم و احساساتمون رو درست بیان بکنیم. وقتی که رفتار میره به سمت رفتار پرخاشگرانه، اونجا دیگه ناسالم میشه، یعنی من بیان احساس نمی کنم، دارم در رفتارم اون رو نشون میدم، و وقتی این رفتار به این شکل نشون میده ممکنه منجر به رفتارهای بدتر هم بشه، میتونه منجر به قتل بشه، میتونه منجر به ارتکاب جرائم بشه و میتونه رفتارهای گناه آلود رو ایجاد بکنه. پس بنابراین ما باید خشم سالم و خشم ناسالم رو با هم دیگر افتیم. در بازی هایی که ما میبینیم امروز روز مطرح هستش، بیشتر ما به شکل خشم ناسالم میبینیم که بروز میکنه، و یکی از علتهاش حالا این هستش که فرد در واقع، من اخیرا یک کتابی رو مطالعه میکردم با عنوان جغرافیای اندیشه که همسرم به من معرفی کردن این کتاب رو، و از همینجا ازشون تشکر میکنم چون خیلی چیزای جدید من یاد گرفتم. و بعد این که در واقع میخوام اینو بگم که در این کتاب نیسبت که یک روانشناس اجتماعی هست خیلی زیبا مطرح میکنه تمایز بین فرهنگ شرق و غرب رو و میگه که در واقع فرهنگ شرق از شرق چی هست؟ چین، ژاپن، کره و آسیایی ها و غربی ها هم اروپایی ها و امریکایی ها هستند.
بله.
و معتقد هستش در جامعه فردگرای غربی یک جهان بر اساس خط، یک خط در واقع تفسیر میشه، خطی هست، یک جایی شروع میشه یک جایی پایان پیدا میکنه،
نظام سیستمی که تولید.
بله. و اصلا افراد جز نگر هستن و فرد نگر هستن، یعنی فرد از ابتدا یاد میگیره که من مهم هستم، انتخاب من من انتخاب میکنم رو. و بعد این که افراد انتخاب میکنن که خودشون انتخاب میکنن، میگن من خودم تصمیم میگیرم، خودم انتخاب میکنم، خودم میخواهم بگویم. اصلا از اول نظام آموزششون هم همینه، افراد اسامی رو یاد میگیرن و نه افعال رو. و بعد این که و این ساختار اندیشهشون رو شکل میده، یعنی اندیشه ورزی اونها هم بر اساس جزء نگری هست که زیر ساخت اساسی اینها فلسفه یونانی هست، ارسطو.
شما یه چیزی فرمودید من پاس دادید، فرستادید به اعماق فرهنگ خودمون، گفتید در فرهنگ اروپایی و فرهنگ غربی که سازنده انواع بازی های دیجیتال هم هستن تفکرشون بر اومانیسم یا فردگرایی است، حتی در زبان آموزی یا آموزش هم بعد اسما رو یاد میگیرن نه فعل ها رو، در حالی که در زبان فارسی ما یک ضرب‌المثل داریم که از شعر گرفته شده، میگن به عمل کار ورایت، به سخندانی نیست، یعنی در واقع فعلیت آدم هاست که تعریف میکنه تو کی هستی، رفتارت
دقیقا.
نه آنچه که فقط میگویی. از همون ابتدا میتونیم متوجه بشیم که ما یک تفاوت ساختاری داریم، یعنی خانواده ایرانی در مواجهه با بازی های دیجیتالی وقتی بچهشو قرار میده، چون بچه ضمیرش صاف هست و پاک هست، طبیعتاً در تعارض قرار میگیره از این طرف فرهنگ خانوادگی و بومی خودش هست که بر اخلاق مداری، محبت، توجه به حقوق دیگران داره تاکید میذاره، از یک طرف داره پرده فضای مجازی و بازی میشه که میگه بی‌محابا باید خشن‌تر باشی، سریع‌تر باشی، در واقع فرصت طلب‌تر باشی تا بتونی امتیاز بیشتری کسب بکنی.
بله.
ما در واقع اینجا صراحتا میتونم بگم فرزندان ما قربانی بیتوجهی ما پدر و مادرها شدند، چون بچه که خودش نمیره بازی بخره، ما ایم که بازی رو براش تهیه میکنیم. البته الان جناب مهندس شدی یه نگاه به من میکنن، حق بازی کردن رو باید داشته باشیم، نه اینکه بخوام نفی بکنم بگم نه بازی دیجیتالی بده. من به شما برمیگردم بعد به سرکار دکتر برجا میدم.
ببخشید حالا میونه تعریف از خوشونت، این که شما فرمودید متاسفانه یا دفاع‌های بدی صورت گرفته از موزه حالا گیمرها یا این تکنولوژی بازی کامپیوتری، یا اینکه کلا به خاطر شناخت نامناسبی که وجود داره کلا ما همه بازی‌ها رو به یک چشم می‌بینیم، و این درست مثل این هستش که ما همه فیلم‌های سینمایی رو به چشم چندگانه سری و خشن مثلا ببینیم و بگیم این همش صحنه‌های اکشن و صحنه‌های خشونت‌بار داره، پس خوب نیست.
درسته.
در حالی که همون سینما میتونه خیلی فیلم های سازنده تر دیگر رو هم داشته باشه که مطمئنن ماها بارها و بارها اون رو تجربه کردیم، پاش نشستیم، ازش درس ها گرفتیم و باش سرگرم و مشغول شدیم. این که ما بگیم بازی کامپیوتری یعنی بازی خشن، این اصلا تعریف درست نیست. هر چند تاریخچه بازی کامپیوتر طبیعتا برمیگرده به بازی FPS یا First Person Shooter، همون بازی تیراندازی خودمون در حقیقت، و بازی پرفروش دنیا هم حالا و پربازیکن دنیا میتونیم بگیم از همین سری در حقیقت بازی ها هستش، مثل بازی معروف کال آف دیوتی که خب بازی هستش که خشن است، اما باز ریزکاری های اینجا وجود داره که هم کارشناس های ما و هم قشر نخبگانی ما تو حوزه رسانه و هم متاسفانه والدین همونطور که شما اشاره کردید با این ریزکاری ها در حقیقت برخورد نمی کنن و خیلی کندوکاف نمی کنن توی حوزه. در این مورد که قهرمان بازی آنتاگونیسته یا در حقیقت بله پروتاگونیسته که داره اون عمل خشونت بار رو در حقیقت انجام میده، اون خشونت، خشونت در مقام دفاع هست یا در مقام حمله هست؟ اون خشونت منجر به رفتار پرخاشگرانه میشه یا نمیشه؟ چون همونطور که خانم دکتر هم فرمودن ما نمیتونیم بگیم خشم بد هست، خود اسلام ما رو توصیه میکنه به یادگیری تیراندازی در حقیقت، اما این تیر باید به سمت دشمنی در حقیقت پرتاب بشه که داره به سوی تو حمله میکنه، نه به سمت کسی که تو میخوای بری در حقیقت تصاحبش بکنی. اصولا فرهنگ تهاجم، فرهنگ خب طبیعتا مورد پسند هر انسانی نیست و اسلام هم در حقیقت به روی این مسئله صحه نمیگذاره. ما هم تو بازی کامپیوتری دنبال بازی هایی نیستیم که اگر قرار رفتارهای حالا هیجانی نگم خشن، رفتارهای هیجانی رو در حقیقت